درس اصول 9-11 شده هم
یعنی شما باید نه معرفه بودن به چه دلیل معرفه یعنی همه افراد
نه چون یه نکره و یه وقت همین وقت دست
نداریم نکره بله ولی تو
ولی
بله تو معرفه چرا نمیگید همه افراد چرا میگید همه افراد چرا میگید همه افراد میتونه طبیعت به نحو وجود ساری صرف الوجود بشه
بله میتونه باشه اما این وقتی نایمده این بگه بزنه گفته هر وقت این موضوع هست این موضوع
نه موضوع به چه دلیل به این نحو عقد شده آخه در صورتی این موضوع به شما میگید هر جا باشه حکم میاد که به نحو به وجود ساری عقد شده باشه و ثابت کنید که وجود ساریه دید
ما لازمیست برای اون برگردیم
چرا؟
همین که طبیعت موضوع قرار داره
طبیعت به چه نه؟ طبیعت فضول آبی شهسته به چه نه رفت شده؟ یعنی طبیعت به گونه ای هست که میتواند به نحو بدلیت هم تنبیل بگیره دیگه
میتونه
تنبیل بگیره یعنی این که به نحوی هست که با تنبیل گرفتن هم منافات نداره
اما وقت تنبیل نگیره همیشه موضوع جمع موضوع
خب نه جهر اون موضوع چه قرینه
خب اول
اول باید ثابت باید بکنید که نه محقوق من بودن نه اول باید ثابت کنید که به نحوی عقد شده که باید تک تک افراد قابل انتباقه
نمیشه بگیم همیشه
محقوق من نه محقوق من بودن اینو اثبات نمی کنه خود شما میگید محقوق من ممکنه به نحو صفر وجود محقوق من باشه چرا اون قیل نمیخواد؟ این هم قیل نمیخواد؟ استدها بس رفتو به استدها نه استدها اگه استدها هم میگید نفتی استدهارش چی؟
نمیخواد
چرا مخلوق نن بودن چه خصوصیت دارد بر این که این استدها بشه؟ چون مخلوق نن هی همچه استدهایی میشه
شما مستقی از یعنی دارد برای نمیشه شما میگید اگر استدها شده و اگر
بله همین رو میگیم اینو باید از جای دیگه فهمیده بشه اینو ما میگیم بله بله نه ایشون میگه نقص صرف الوجود میخواد نکته ذکر کنه لم قضیه رو ایشون بفهمه اینکه چی شده که اینجا منحل شده به جمعی افراد میگه چون به نحو مخلوق الوجود عقد شده پس باید منحل بشه میگیم پس اون پیش نمیخوره نفس مخلوق الوجود بودن اقتضا نمیکنه که از جمعی افراد باشه خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر الزمانی شهید صدر تقریبی که در اثبات استقراقی بودن نهی و بدلی بودن امر آوردن در این بحث فرمودن اساساً ما باید بین موضوع که مفروغ الوجود است و متعلق حکم که مفروغ الوجود نیست فرق بذاریم. موضوع چون مفروغ الوجود است منحل میشه به احکام عدیده، ولی حکم به لحاظ متعلق وحدانیست به دلیل اینکه مفروغ الوجود نیست. خب ما مناقشه بشیم. ایشون استثناء میکنن از این دو قاعده دو مورد رو، از این قاعده که موضوع مفروغ الوجود است باید انحلالی باشه و استقراقی باشه، صورتی رو که موضوع ما منور به تنوین تنکیر باشه مثل اکرم عالم، اینجا عمومش بدلیست نه استقرار. از اون قسم متعلق هم که می فرمودن عمومش عموم بدلیست نه رو استقرار استثناء می کنن. در مورد استثنای نهی میگن نکته استثنای نهی این هست که چون غالباً مفاسد که منشأ جعل احکام هستن به نحو انحلالی هستن و هر فردی از افراد منهی مفسده مستقلی دارد، این غلبه انحلالی بودن مفسده سبب می شود ظهوری نه پیدا کنه در این که حکم انحلالی. مرحوم آقای خویی به این کلام دو اشکال کردن. اشکال اول این که این کلام مبتنی بر مبنای اشاعره که حسن و قبح عقلی قائلن احکام رو تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه میگیرن، ولی اگر ما این مبنا رو انکار کردیم وجهی برای این استظهار نیست، در حالی که این استظهار به طور کلی به نظر میرسه حتی اشاعره هم همچی استظهاری از نواهی داره. اشاعره تابع یا تابع اراده مولاست، کاری نداره به صواب عقلی رو میگن. اگر کسی فرض این هست، چون شما میگید که چون غلبه مفسده هست و مفسده هم منشأ حکم هست، این غلبه مفسده سبب میشود که حکم ظهور در انحلالی پیدا بودن پیدا کنه. اون اصلا چی؟ نه نه میگن مفسده منشأ نمیشه، اراده خدا چی؟ مبتنی بر کلام معتزله است. بله نظرت میخوام این مبتنی بر تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسده، ولی اگر ما تبعیت احکام رو انکار کنیم همچنان که اشاعره انکار می کنن، این مطلب رو نباید بگیم، در حالی که این مطلب گفته می شه. نکته دوم این که اساسا خب فرض کردیم احکام تابع مصالح و مفاسد هستن کما علیه الامامیه و المعتزله، ما چجوری میتوانیم کشف مصالح و مفاسد کنیم؟ کشف مصالح و مفاسد راهی ندارد جز از طریق کتاب شرعی. از طریق کتاب شرعی ما کشف مصالح و مفاسد میکنیم و بنابراین شما نمیتوانید ظهور خطابات شرعی رو در انحلالی بودن به غلبه مصلحت و مقصده مستند کنید، چون همچی راهی وجود نداره که از غیر طریق خطاب ما این مصالح و مقصد رو بشمارید. خب به طور طبیعی باید ما مصلحت و مقصده رو از راهی بشناسیم. این غلبه وجود مقصد و مقصده رو شما از کجا کشف میکنید؟ اون غلبه کجا به دست میاد. وقتی اون غلبه به دست نمیاد، این ظهور رو نمیتوانید شما در بیارید. مثلا
مثل غلبه متوقف بر
در واقع غلبه مبتنی بر این هست که ما بتوانیم مصلحت و مقصده رو کشف کنیم و ما مصلحت و مقصده رو بدون خطاب کشف نمیتوانیم بکنیم. باید اول خطاب رو کشف کنیم. اگر خطاب رو شما کشف کرده باشید دیگه باید از غیر طریق اون مصالح و مقاصد خطاب رو کشف کرده باشید. نباشه بعد شاید سرچ جواب هایی که دو تا جواب تقریبا به این دو اشکال آقای خویی میدن. یه جوابشون این هست که ما نمیخواهیم بگیم که مصلحت و مصلحت و مقصده احکام شرعیه، چون غالبا احکام شرعیه از مصلحت و مقصده ناشی میشوند پس بنابراین ظهور ایجاد میشه، نه احکام عرفیه چون غالبا مصالح و مفاسدشون انحلالی هستن، نواهی که در عرف صادر میشه ظهور در انحلالی بودن پیدا میکنه. این ظهور در انحلالی بودن سبب میشود که در نواهی شرعی هم که کنه شارع هم طبق نظام عرف عام مشی میکنه در محاوراتش مگر قرینه خاصه یا برده باشه، ظهور نواهی عرفی در انحلال به ظهور نواهی شرعی در انحلال می انجامد. سلام علیکم. بنابراین نه اشکال اول وارد نه اشکال دوم، چون دست مادر چون بحث اشاعره در مورد احکام شرعی است که تابع مفاسد و مفاسد نیستند. مثلا اینکه عرف متعارف اوامر و نواهی که میکند به خاطر مصالح و مفاسد انجام میده روشنه و این مطلب. همچنین ما نمیخواهیم مصالح و مفاسد شرعیه رو غلبه نشوع مصلحت و حکم از خلاص غلبه انحلالی بودن مصلحت و مصلحت شرعی رو ملاک قرار نمیخواییم بدیم. غلبه مصلحت و مصلحت عرفیه رو در احکام عرفیه ملاک میخواییم قرار بدیم. یه اشکال دیگه ای مطرح میکنن به اون کلام اشاعره، اون اشکال اول، اون خیلی من نمیفهمم اون یعنی چی. عبارتی که هست این شکلی هست که ایشون میگه که و این شعر قلت که مدعا این هست که مبغوضیت و این عبارتش رو بخونم بعد نیست. قول ان الغالب کون المبغوضیه و المخصدت التي هي ملاك النحس في كل فرد من افراد الطبيعه سواء كانت تلك المخصده راجعه الى العبد او الى المولى نفسه او كانت جغرافيه و تحكميه. و هذا العرب كله بحث طبيعه بين الاشعريه و المعتزلي كأنه ایشون فرض کرده که اشاعره هم یک مقصده قائل هستند، ولی میگن این مقصده لازم نیست راجع به عبد باشه، میتونه جزافیه و تحکمیه باشه. همچی تعبیری مقبوضیت و مقصده، از این مقبوضیت از مقصده میتونیم جدا کنیم، ولی همچی تعبیری داره. ولی این اشاعره مقصده تحکمیه قائل هستن یعنی چی؟ اصلا میگن مقصده لازم نیست باشه، اراده شارع همه کاره شارع اراده میکند. حالا ما از کجا میتوانیم بفهمیم که این اراده شارع به نحو انحلالیست یا به نحو وحدانیست؟ این رو باید از یه جایی ثابت کنید. راهی نداریم که از طریق برهان کنن لمی از انحلالی بودن علت به انحلالی بودن معلول برسیم. اینو من خیلی اصلا نمیفهمم. خب اصل خود تقریب قبلیش تقریب قابل توجهی هست. حالا اینکه آیا این مطلب درست هست یا نادرستی صحبت میکنیم، ولی اشکال مرحوم آقای خویی یه مبنایی داره که من تصور میکنم مبنای ناتمامیه. اینی که به خصوص اشکال دومش که ما ملاکات خطابات مولا رو فقط از طریق خطاب فهمیده میشه. نه، اینجور نیست. عرف متعارف ملاکات شرعی رو میتونه کشف کنه و کشف ملاک عمدتاً به وسیله دیدگاه های عرف هست. دیدگاه های عرفی که با تناسبات و موضوع شکل میگیره که قبلا هم اشاره کردیم، اشاره اجمالیش بد نیست. اون اینه که عرف بعضی از احکام شرعی رو چون ریشه در احکام عقلایی داره، اون ملاکات عقلاییش تأثیر میگذاره در اینکه نحوه ملاکات شرعی رو انسان بفهمه. تصدق للمسکین، خب میفهمیم که برای این هست که اون مسکین فقیر است و باید نیازمندی او برطرف بشه و انسان ها نسبت به همدیگه نباید بی‌تفاوت باشن و یک وظیفه نسبت به همدیگه دارن. نمیدونم، بسیاری از احکام شرعی حالا عرض میکنم، عرف متعارف با توجه به در خطاباتی که ریشه عقلایی داره، با توجه به اصطلاح با توجه به اون ریشه عقلایی کشف ملاک میکنه، در خطاباتی که شرعی است و تعبدی هست، خود اونها مشابهات داره. این مشابهات شرعی که هست، اون سبب میشه که عرف متعارف یک سری، فرض کنید این که نماز رو، مثلا نماز واجب رو تو روایات اگر آمده باشه برای تقرب الالله هست و امثال اینها، خب در مورد نماز مستحب هم یه همچی معنای رو عرف میفهمه که منشأش همون تقرب الالله هست، ولی خب در این دایره آزادتری نسبت به اون تقربی که در تکلیف الزامی وجود داره. و همینجور از مجموع ادله شرعیه گاهی اوقات کشف ملاک میکنه، از تصریحاتی که تعلیلات صریحی که در شرع وجود داره، از تعلیلات صریح کشف ملاک میکنه و امثال اینها. اصل کشف ملاک عرف کشف ملاک داره، ولی این کشف ملاک ها گاهی اوقات قطعی یا اطمینانی است که در اعتبارش خب پرویز نیست. گاهی اوقات این ادراکات عرفی منشأ یک سری ظهورات میشه، یعنی شارع چون عرف متعارف یه همچی چیزهایی رو میفهمه، کلامش ظهور پیدا میکنه در این که این معانی رو میخواد به عرف القا کنه. یعنی مثلا ظهور دلیل در اشاره به ارتکازی بودن حکم خودش یک ظهوری میده که حکم به چه شکلی ملاکاتش هست. گاهی اوقات حالا اگر از این دو مرحله بگذاریم، مسئله اطمینان یا ظهوری که به وسیله دیدگاه عرف شکل گرفته، اگر این موارد ظهور یا اطمینان خیلی زیاد نباشه، اینجاها ظن حجت هست. این نظر عرف در تشخیص موضوع حجت هست، نه نظر ظن نیست، چون راه های دیگهی که برای کشف ملاک وجود داره که بحث کشف ملاک مفصل مورد طرح قرار گرفته، مطرح شده، اون راه همه راه های نادرستی هست و هیچ راهی جز توسطه که به دیدگاه عرف وجود نداره. بحث انصداد صغیر پیش میاد که شناخت ملاکات شرعی بسیار امر ضروری هست و این شناخت ملاکات شرعی در مثلا تضاهمات، در همین بحث این که ما بفهمیم حکم انحلالی هست یا انحلالی هست و در اینجور موارد همه تأثیر داره. اگه قرار باشه این ظن عرف در اینجور موارد حجت نباشه، مش با مشکل برمیخوریم و از این که ما میفهمیم که شارع یه راه حل خاصی در این زمینه ها و یک طریقه خاصی ارائه نداده، میفهمیم که همون ظن عرف در اینجور موارد حجت هست. و یکی از کشف ملاک به خصوص در بحث تضاهمات خیلی مهمه. بله، ما از از ما میفهمیم ملاک اهم و از مهم تشخیص بده. حالا کدوم انجام بده؟ نه هیچ، نه هر دوم جعل نشده، فقط اهم جعل شده. خیلی بینه، نمیدونم این که کدومشون معنا نداره که هر دو، حالا غیر از بحثه یکیش بیشتر که جعل معنا نداره. جعل فعلیت، جعل مصاغره. بله، جعلی که بله نه بحث قیاس نیست. نه نمیخواهیم چیز کنیم این علت رو بگیم که ظهورات عدله رو تغییر میده. عدله ناظر به اهم و مهم بودن ملاکات نیست. ما در واقع جایی که در جاهایی که باید تشخیص بدیم که این ملاکش اهم از اونه، فرض کن حالا این که میگم از مجموع ادله، خب ما از مجموع ادله شرعی میفهمیم نماز از روزه مهمتره. نماز از روزه مهمتره، ما میفهمیم حفظ جان مؤمن از چیز دیگه مهمتره. و در ترجیح دادن هایی که خود شرع ترجیح داده، ترجیح دادن هایی که خود شرع میگه اگر بچه مثلا جایی خطری وجود داره شما می توانید نماز رو نخونید، اون کار رو انجام بدید، امثال اینها. و نه ما نه اونجا چیزی به ظهورات ادله تمسک میکنیم. جاهایی که ظهور ادله وجود داره اونجا وجهی نداره که مزن حجت باشه. ببینید ما در واقع تنها در مواردی که ادله از جهت ظهور قاصر هست و تعیین تکلیفش رو نمی‌کنه باید به زن تمسک کنیم. بحث این هست که ظهوراتی وجود داره، اصلاحاتی وجود داره، مطلب رو تمام میکنه. ولی خب حالا شما تضاهم دارید، تشخیص این که کدومی که از این حدود دار باید انجام بدید، خب باید شارع رای تعیین کرده باشه دیگه. یه موقع میگیم از طریق مقایساتی که تتبع در موارد ادله فهم مذاق شارع که از مجموع ادله هر چیز دستگیر انسان میشه به نحو اطمینانی، خب اب ندارم. خب در بعضی موارد استظهاری از ادله یک ظهوری شکل میگیره به وسیله این فهم عرف، اونم اب نداره. ولی اگه گفتیم این موارد مقدارش مقدار زیادی نیست، موارد تضاهم رو ما باید چیکار کنیم؟ ما میفهمیم که همون فهم عرف در این که ملاک این قوی تر از ملاک او هست، همین ولو فهم ظنی شد چست هست. و این پس بنابراین اصل این مبنا که ما نمیتوانیم ملاکات رو بدون مراجعه به خطابات شرعی ثابت کنیم، اصل این مبنا مبنای ناتمامی که خب خیلی هم معصره در این بحث. اما حالا خود کلامی که شهید صدر اینجا طرح میکنن به معنای طلبه نشوء نهی عن المفسده و این در واقع شهید صدر دو تا نکته میگن: اولا معمولا نهی از مفسده ناشی میشود، ثانیا اون مفسده هم معمولا انحلالی است. این دو تا نکته رو با هم دیگه زمینه میکنن که آره آره بله، ممکنه مقصد در ترک منشأ شده باشه یا مقصد در یک شیء ملازم ملازم با این ترک چیزی شده باشه منشأ شده، اینا احتمال داره، ولی چون غالبا مقصدی در متعلق هست، در خود متعلق مقصدی هست نه در چیز دیگر، اینا منشأ ظهور میشه. خب ایشون میگه در نواحی عرفیه چنین هست و نواحی شرعیه رو هم از ظهوری که در نواحی عرفیه ناشی شده ما حکمش رو در میاریم. خب ما حالا این مرحله این هست که آیا ما میتوانیم از ظهور نواحی یه عرفیه ظهور نواحی شرعیه رو نتیجه بگیریم با توجه به این که عرف ملاکات حکم خودش رو میداند و این ملاکات سبب این ظهور شده، آیا میشه از عرف به شرع حکم سرایت داد؟ حالا من اونو خیلی نمیخوام روش بحث کنم، اون یه مقداری به هر حال تا حدودی شاید نشه خیلی استدلال محکمی برای اثبات و نفیش ارائه داد. ولی حالا من تو اصل این مطلب که نهی به طور کلی در عرف متعارف ظهور در انحلالی بودن داره، این رو میخوام تحلیل کنم. ببینید یه سری مواردی هست که عرف متعارف میگید، غالب موارد عرف مفسده رو انحلالی میداند. خب درسته در اون موارد غالبی که عرف انحلالی میبیند همینجور هست که شما میفهمید. خب جاهایی که خود عرف شک میکنه، یک حکمی هست کسی صادر شده، من نمیدونم مولای حکمی کرده، من عبد نمیدانم ملاکی که اون مولا در نظر گرفته انحلالی بوده است یا انحلالی نبوده است، اینجا آیا باز هم چون در غالب موارد حکم چنین است در این موارد هم حکم همچی شکلی هست؟ مجرد غلبه مصادفه باعث میشه که در موارد مشکوک حکم ثابت باشه؟ از اون بالاتر غلبه مصادفت انحلالی بودن حتی در مواردی که یقیناً ملاک انحلالی نیست در اونجور موارد هم ظهور میآفریند، ظهور عام این شکلی ایجاد میکنه، در خصوص به خصوص در جایی که علم داره اون که ملاک انحلالی نیست و ملاک وحدانی هست، اونجا که خیلی بعیده شخص فاعل بشه که ظهور نهی در انحلالی بودن. اما در جایی که خود عرف شک میکنه، چون غالبا حکم شنینه موارد مشکوک هم باید بگیم ظهور میآفرینه، فوقش ممکنه یه تقریبی بکنیم. اون تقریب این هست که عرف متعارف چون به هر حال کسانی که مأمور به یک امری هستن باید از اراده های آمر با خبر بشن و راهی به اراده های آمر داشته باشن و فرض اینه که یک راه یقینی برای تشخیص اراده های شارع نیست، ما یک راه ظنی باید بپیماییم و در واقع چون غلبه منشأ ظن می شود از ظن یلهو الشیء بالعام الاغلب، موارد مشکوک مظنون این هست که امر انحلالی عرف اینها رو زن پیدا میکنه و همین ظنون عرفیه هست که اعتبار داره در دایره احتجاجات عرفیه، چون اگر قرار باشه این ظنون همه اعتبار نداشته باشه نمیتوانند نظام قانونگذاری و نظام آمریت و مأموریت رو شکل بدن و منظم کنن. ممکنه همچین تقریبی رو ما بکنیم. البته این تقریب در صورتی هست که اون غلبه زن‌آور باشه و غلبه اگر که ذاتن هم میتواند زن بیافریند، اگر هم این مکتب رو درست بدانیم که این غلبه منشأ این هست که زن بیاره، حالا اگر صحیح باشه، در جایی هست که یک نکته عرفی وجود نداره که به تناسبات حکم موضوع عرف مزنونش خلافش باشه. غلبه امارتون حیث الله امارته. ولی اگه در یه جایی خصوصیت حکم، مثلا فرض کنید که مولا گفته لا تتکلم و عرف متعارف مزنونش این هست که علت نهی از تکلم این هست که قرار نیست سر صدا ایجاد بشه و سر صدا ایجاد شدن باعث میشه که مثلا بقا بشه. مولا احتمال میدیم که احتمال زیاد میدیم به این جهت نهی صادر شده. این احتمال زیاد سبب میشه دیگه به اون غلبه انسان تمسک نکنه. یعنی زنه که در خصوص این مورد به خاطر ویژگی های این حکم برای عرف حاصل میشه، مانع میشود از این که غلبه انحلالی بودن مقصده ها زن بیاورن. زن غلبه در صورتی است که در مورد خاص ما این نکته های خاصی وجود نداشته باشه که منشأ زن بشه و امثال این ها. و از فوقش اینه که ما در مواردی که یک اماره ویژه اختصاصی نباشه بگیم که اون غلبه مصادفت منشأ زن می شود، زن به این که این انحلالی هست و این زن حجت هست. برابر این عمده شناخت اون قرائن خاصه، اون قرائن خاصه ای که ما تناسبات حکم موضوع ازش به عنوان تناسبات حکم موضوع ازش یاد میکنیم، اونها اهمیت بیشتری دارن نسبت به نفس غلبه مصادفت. و الا نکته خاصی دیگه برای اینکه این غلبه مصادفت منشأ یک ظهور عام بشه به نظر نمیرسه. خب فرض اینه که به هر حال باید بدونن که این امر انحلالی یا انحلالی نیستی.
چند مورد اینطور
پیش میاد؟ ولو در همین موارد نه، در تمام نواحی این اشکالات هست. موارد پیش یک دو مورد که نیست که، این اساسا همش همینجور مبهمات بذارن. چی؟ همین میخوام بگم به هر حال نه، یعنی میگم فوقش، یعنی فوق این، این تابع این هست که دلیل انسداد، انسداد صغیر تمام بشه. و الا مجرد این که در قالب موارد زن در قالب موارد مقصد انحلالی است، چرا چه ظهور عام بیاره؟ چه نکته‌ای هست که این رو ظهور عام ایجاد کنه؟ آیا واقعا این وجدان اینجوری که ظهور عام میآفرینه یا ظهور در خود اون موارد میاره؟ خیلی وقتا واقعش اینه که این ظنونی که عرف داره منشأ منزله قرائنی هست که ظهور میده. من تصورم این هست که واقعا نه به جهت انصدار و در مواردی که عرف و عرف زن داره، همین زن ها باعث میشه که کلماتشون ظهور داشته باشه. این که قالب موارد، اساسا این که قالب موارد مصالح و مقاصد انحلالیه، این هم موارد یقینی نیست، چون خودش میگفت اگه مثلا من امر میکردم، امر من مأمور خودش رو جای آمر میذاره، میگه اگر من آمر بودم ملاکاتم این شکلی بود، اونم که مثل منه باید همین جورا باشه.
من
تو اوامر عرفیه رو میخوام بگم، نه اوامر عرفیه، من میگم در اوامر عرفیه علتی که ظهور ایجاد میشه خیلی وقتا همین ظهور ظنونی هست که از مقایسه کردن مأمور خودش رو با آمر و امثال اینها ناشی میشه. میگه من اگه خودم بودم مصلحتی که داشت این شکلیه، امثال اینهاست، و یه سری حالا ظنون امثال اینها منشأ ظهور میشه در کلمات مولا و مشابهاتی که در کلمات آمر و امثال اینها. ولی اینا در جاهایی است که حالا اینجوری تعبیر بکنم، در جاهایی است که لاقل عرف متعارف زن حاصل میکنن، لا حد اکثر. اما در جاهایی که عرف متعارف زن حاصل نمیکنن، باز هم ما بگیم که در این جور موارد هم ظهور داره کلام در انحلالی بوده، حتی در عرف. من حالا دو مرحله است، اینکه از عرف میتوانیم به شرع سرایت بدیم، اون یه مرحله است که خب حالا تجربتیم، ولی در خود عرف متعارف هم به طور عام ظهور داره. یکی روشن نیست که ظهور عامی رو ما بتوانیم اثبات کنیم.
در ممکنه
یعنی در واقع تقریبی که ما، یعنی در موارد شک هم اگر باشد به جهت اعتبار زنه، یعنی اگر شما حتی موارد شک، موارد شک رو هم معتبر بدانید، باید دلیل انسداد رو تمام باشه.
اشکال دوم یعنی تقلید دوم و اشکال زنده دومه.
یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما، اشکال این هست که مجرد این که در قالب موارد مقصد انحلالی هست، سبب نمیشه در غیر موارد قالبی که ما یقین نداریم یا شک داریم یا یقین به خلاف داریم حکم ثابت کنیم. بله ممکن است در موارد شک با تمسک به دلیل انسداد بگیم عرف دلیل انسداد صغیر رو در اینجاها در دایره احکام خودش جاری میکنه و میگه این دلیل انسداد منشأ زناوری میشه و این زن رو معتبر میدانه. درست ما میگیم قرینه برخلاف نباید باشه، ثانیا باید دلیل انسداد تمام باشه، یعنی ضرورت داشته باشه، ولی اگر اون مواردی که شک داریم موارد کمی باشه اون مطلب تمام نیست. و من تصور میکنم در بسیاری موارد، چون به هر حال یکی به نظر میرسه که حالا نکته کلی بحث رو میخوام عرض کنم، ما یک ظهور عمومی بخواهیم قائل بشیم که نواهی ظهور دارد به طور عام در انحلالی بودن، درست نیست. غالبا ظهور در انحلالی بودن داره، ولی چون غالبا عرف متعارف انحلالی بودن مقصده رو کشف میکنه، چون غالبا انحلالی بودن رو کشف میکند، غالبا حکم انحلالی میبیند. ولی در موارد دیگه‌ای که عرف متعارف، حالا یه نفر ممکنه شک چیز داشته باشه، ولی نوع مردم اگر شک داشته باشند در اینکه حکم به چه شکلی هست، یا یقین داشته باشند که حکم انحلالی نیست، یعنی مقصد انحلالی نیست، در این جور موارد هم باز بگیم یک ظهور عام وجود دارد و امثال اینها، خیلی مشکل هست ما همچین مطلبی رو قائل بشیم. خلاصه کلام به نظر میرسه آن چیزی که این وسط حرف اول و آخر رو میزنه، تناسبات و تو موضوع هست که از راه های مختلف منشأ فهم انحلالی بودن و عدم انحلالی بودن حکم میشه. در تک تک موارد باید سنجیدی، قانون عام نداریم، ما نمیتوانیم بگیم نواهی به طور کلی ظهور در انحلالی بودن دارن. نواهی معمولا ظهور در انحلالی بودن داره، بعضی موارد رو هم شک داریم انحلالی هست که انحلالی نیست، بعضی موارد هم یقین داریم انحلالی نیست. و قانون عام در اینجا جعل کردن درست به نظر نمی آید. طبیعتا در موارد شک باید اصل عملی جاری کرد، اصل عملی معمولا براعته. خب دیگه بحث خاص دیگه این بحث نداره، میریم توی جهت سالسه. یعنی در واقع این اشکالی که اینجا شهید صدر مطرح کردن به عنوان نقطه پنجم که توضیحش رو در همین جهت سالسه دادن، این رو انشالله شنبه در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.